ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. سوره های مکی برخلاف تصور خیلی ها که این سوره ها سوره های اعتقادی اخلاقی هستند و ربطی به تشریع احکام ندارن، میبینیم که در سوره های مکی از سوره علق گرفته تا سوره مطففین که آخرین سوره مکی هست، احکام فراوانی مطرح شده. اضافه بر این بحث هایی که به فلسفه تشریع یا مبانی تشریع هست، بسیار روشن توی این سوره ها مطرح میشه. این یک بخشی که باعث میشه که روی سوره های مکی ما بیشتر تمرکز بدیم، چون بسیاری از مباحث مربوط به احکام ریشش را باید توی سوره های مکی ببینیم. بعد دیگری که در سوره های مکی بسیار می درخشه، رابطه تشریعاتی که در دین مبین اسلام با بقیه شرایع هست و ادیان. در بسیاری از پدیده ها اسلام با بقیه ادیان مشترکه و حتی نوع قانونگذاری که حالا امروز میخوام اشاره کنیم، یعنی در امت نوح، در امت صالح، شعیب، اینا همشون اصلا نگاه تشریعی که نگاه اجتماعیه و بس برخی از قوانینی که حالا مربوط به بحث جامعه است که امروز میخوایم به کش اشاره کنیم، در روایات هم اومده، در آیت قرآن هم صریح اومده، مثل همین آیه کریمه کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقیاها. اینجا یک فرد بود که این ناقه صالح را پی کرد توی این سوره، در حالی که در سوره اعراف امروز خواهیم خواند و خواهیم دید که اصلا کل این فعل به کل قوم نسبت داده شده، یعنی این کار این ملت بوده، در حالی که یک فرد بوده، که این نمونه بارز رفتار اجتماعیه که بعد خداوند عذابی که بر اینها نازل میکنه، وجه عمومیت عذاب و فراگیر شدن عذاب را هم بیان میکنه، هم در اینجا هم در زمان موسی علیه السلام، یعنی در عصر موسی، وقتی که یه عده‌ای امر به معروف میکنن، یه عده‌ای ترک امر به معروف میکنن و اعتراض میکنن که شما چه ضرری خواهید کرد، چرا امر به معروف، چرا نهی از منکر میکنید، اینا میگن معذرت الی ربکم، ما به اتمام حجت داریم این کار رو انجام میدیم. عذاب که میاد اینها رو گلچین میکنه، اونایی که ساکت بودند اونها را با بقیه ستمگران میبرد و اینها نجات پیدا میکنند. این نگاه یک نگاه بر اساس یک سنت الهیه که فرق نمیکنه دین مبین اسلام با بقیه شرایع، همه امت ها از این لحاظ مثل هم هست. پس این دو نکته هست که باعث میشه که ما روی سوره مکی کمی متمرکز بشیم. نکته سوم در یک نظام اجتماعی خواهد اومد، اشاره هم قبلا داشتیم که ما یک نظریه اجتماعی زیربنایی میبینیم و این نظریه اجتماعی در همین سوره های مکی بسیار روشن مطرح میشه و قابل به دست آوردن هست. این سه نکته باعث شد که ما تمرکزم روی سوره اعراف تقریبا مفصل ترین سوره در این بود هست و بیشترین ابعاد را مورد توجه قرار داده مورد توجه قرار بدیم. خب از صحبت هایی که ما دیروز داشتیم من چیزی در حدود 16 نکته قابل توجه که در این بحث قانونگذاری برای ما منشأ اثر خواهند بود، اینها رو در بحث دیروز تقریبا در لابلای مطالب گفتیم. حالا اگر یکی از دوستانم کار کرده اینا رو در آورده که چه بهتر. که گفتیم این سوره اولین نکته مهمی که داره این که از بدو آفرینش تا عصر خاتم الانبیا همه این مراحل در بر گرفته، یک نگاه فراگیر داره و این کمک میکنه به یک بحث بسیار مهم. ما اگر بگیم اسلام دین اجتماعی است و قوانین او برای جامعه بشری است، نه فقط اسلام، اصلا کل ادیان و کل انبیا، ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، اصلا تعبیرات همش به این سبکه، یعنی انبیا به جامعه های خودشون فرستاده شدن و تکالیفی بر دوش اونا گذاشته شده. اصلا نگاه نگاه اجتماعیه. توجه به جوامع بشری و علل فروپاشی اون جوامع و رابطه این فروپاشی با فرار از مسئولیت، شانه خالی کردن از تکالیف سازنده برای انسان در آیات 4 و 34 و 38. رابطه تنگاتنگ حق و عدل و مسئولیت و ظلم و مجازات، این خیلی مهمه توی بحث قانون گذاری که بر چه اساسی این قوانین پایه‌ریزی میشن. خب در چندین آیه این بحث رو ما در دیروز توضیح دادیم. ملاک پاداش و مجازات چیه در روز قیامت؟ و البته پل زدن یک بحثی است که معمولا مورد غفلت قرار میگیره. ما از مباحث پاداش و مجازات که مربوط به قیامته چگونه میتونیم برای فهم احکام استفاده کنیم؟ از عاقبت یک رفتار مثلا ما میفهمیم که این رفتار گناهه و این گناه کبیره است. در روایات هم این راهنمایی شده به ما. مثلا در ملاک کبیره چی گفته شده در روایات؟ کلما توعد علیه النار، یا کلما توعد علیه النار، هر چیزی که وعده آتش داده شده این کبیره است، مثل اکل ربا، مثل زنا، زنای محسن و امثال اینا. خب خداوند اینجا توی سوره اعراف، حالا در سوره انعام هم همینطور میبینیم که اصلا برای جا انداختن نوع یعنی ارزش رفتارهای ما در دنیا از لحاظ قانونی چگونه با مطرح کردن عاقبتش در آخرت و توجه تفصیلی به وضع انسان ها در آخرت، بعد برمیگرده به دنیا، این ربط میده میان این مجازات ها و میان رفتار دنیاوی، که این رفتار دنیاوی باید با قانون و هدایت الهی هدایت بشه و این بحث بسیار مهمیه، میتونه راهگشا باشه برای فهم نوع مسئولیتی که بر دوش ما انسان ها هست. توجه به فضا و محیط و امکانات فراهم شده برای انجام وظیفه و ادای مسئولیت، که حالا این بحث مکنت تمکین در زمین و دادن امکانات بخشی از یک بحث اجتماعیه. انشالله توی نظریه اجتماعی اونجا خواهد اومده که عناصر تشکیل دهنده جامعه یکیش زمینه، یعنی جایگاهی که انسان رو زندگی میکنه این مجموعه. بعد تک تک انسان ها عناصر تشکیل دهنده این جامعه هستند. لذا وقتی قرآن میاد به یکی از عناصر تشکیل دهنده جامعه توجه میکنه و همینطور عناصر دیگر را در آیات دیگر از مجموعه اینها شما نوع نگرش قرآن را به عناصر تشکیل دهنده جامعه میتونید به دست بیارید که این مقدمه اون استنباط نظریه اجتماعی میشه. بحث سجده برای آدم و گمراه کردن فرزندان آدم، این رابطه یعنی آدم مطرح میشه ولی مقصود به ذات، مقصود اصلی فرزندان آدم، چون آدم بعد معصوم و دور از گزندها میمونه از لحاظ گمراهی و اغوای شیطانی. و روش شیطان برای فراری دادن مردم از تکلیف و مسئولیت، اینم بسیار مهمه، راه های قانونی یا شبه قانونی برای فرار از تکلیف و انجام وظائف. بحث رابطه تکلیف و تقوا بسیار مهمه، این بحث که آیاتی که راجع به تقوا صحبت میکنه ما چجوری از او تکلیف را الهام بگیریم و اصلا بگیم ناظر به تکلیفه. تقوا، تقوا بعدی است که بر اساس تکلیف شکل میگیره، اگر تکلیفی نباشه اصلا تقوا معنا نداره. یه بحث بسیار مهم که در همین سوره اعراف به کرات تکرار شده و در سوره انعام هم میبینیم همینجا، بحث نفی جبر اجتماعی و جبر تاریخ که در سوره اعراف در همین مقطع اولی که ما دیروز خوندیم داریم و در آیات بعد که آیات عالم زر هست خواهد اومد، که اونجا خداوند وقتی مؤاخذه میکنند دقیقا افرادی که فرار از مسئولیت داشتند و منحرف شدند سعی میکنند علت انحراف را گردن پدرانشون بندازند، که خداوند میفرماید اینجا نه، ما هر انسانی را به طور مستقل بهش آگاهی دادیم، میثاق ازش گرفتیم و خلاصه تمام مقدمات اون استقلال در تصمیم گیری برای هر فردی را ما فراهم نمودیم. و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا، اینجا گواهی دادن و آگاهی خودشون رو نشون دادن چرا ما این کار را کردیم تا راه فرار از مسئولیت را ببندیم. ان تقولوا، تا مبادا، یعنی لئلا تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، پدران ما مشرک شدن و کلنا ذریت من بعدیم، ما هم در پرتو شرک اونها بچه های اونها بودیم، ما هم تابع و پیرو دیگه ناچار بودیم تو شرایط و محیط اینا قرار گرفتیم. افتهلکنا بما فعل المبطلون، چرا این ظلمه که ما را هلاک کنی در حالی که پدران ما مبطل و تبهکار بودند. خب خداوند میفرمایند که اصلا اتفاقا ما این میثاق را از تمام فرزندان آدم گرفتیم به خاطر اینکه مبادا یک روزی چنین حرفی بزنه، یعنی ما اجازه اصلا زمینه اون جبر اجتماعی را از بین بردیم و به هر فردی قدرت انتخاب مستقل دادیم. و کذالک نفصل الآیات، دیگه از این بهتر، این تو مقام بیان تکالیف و مسئولیت ها، از این بیان بالاتر و دقیقتر چه چیزی هست؟ ولعلهم یرجعون. یه نمونه دیگه قرآن اینجا داره که این خیلی مهمه، یعنی این یه نوع جبر بود، اون کسی که آیات الهی به او داده شد میگن بلعم با اورا الم تر الالذی آتیناه آیاتینا، ما به او دادیم، اصلا ما هدایت ویژه به او دادیم. فانسلخ منها، خودش از اون جدا شد از اون آیات و شانه خالی کرد و پوست عوض کرد. انسلخ منها، سلخ من این بره که میان پوستش این کنن. خب یعنی در اون فضا ما قرارش دادیم اما خودش انسلاخ پیدا کرد، خودش بیرون کشید. این هم بحث چی؟ بحث باز نفی جبر و استقلال هر انسانی در تصمیم گیری های خودش که معیده. حالا اون جواب سوالی که به شما دادیم، فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، وقتی خودش از اون وضعیت که براش به وجود آوردیم بیرون آمد، شیطان هم دنبالش کرد. شیطان رهاش نکرد بعد از اینکه خودش تصمیم گرفت و بیرون آمد. فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض، اون خواست که زمینی باشد و به زمین و به مادیات توجه کند و دل بست به این وضع زمینی و وضع مادی غریزی و تبع هواه، از هوای خودش پیروی کرد. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، تمام کسانی که تکذیب کردند اینها این چنین بودن، یعنی خودشون تصمیم گرفتن. فقصص القصص لعلهم يتفكرون. خب پس من یهد الله فهو المهتدی و من یضلل، اگر کسی خدا او را هدایت کند هدایت می شود و کسی که خدا او را گمراه می کند او خودش خسارت یافته است، خودش خواسته. خب این هم بحث بسیار مهمیه در اینکه ما جبر اجتماعی و جبر تاریخ اصلا نداریم و علل گمراهی انسان ها از مسیر حق انتخاب خودشون هست. تکلیف بر اساس وسع انسان هست، آیه 42 لا نکلف نفسا الا وسعها. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها، ما همه رو مکلف میکنیم. ممکنه یک تکلیف اجتماعی داشته باشیم، تکلیف فردی هم داریم، اما هر فردی در مؤاخذه و محاسبه واقعی واقع بینانه هر کسی به اندازه توان و وسعش، اینجوری نیست همه رو با یه چوب خداوند بزنن. لا نكلف که این منتها درجه عدل، لا نكلف نفسا الا وسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. رابطه دنیا و آخرت و کاشفیت امور آخرت از امور دنیا و تکلیف الهی در دنیا، این هم اشاره کردیم. جزای ظالم در آخرت روشن شده. اصلا همه این انحرافات برمیگرده به ظلم، و ظلم یعنی چی؟ ظلم یعنی تعدی از مرز. تعدی از مرز یعنی پا را از مسئولیت فراتر گذاشتن. یعنی ظلم همیشه ملازم است با وجود مسئولیت و پا را از گلیم خود درازتر کردن. و تعریف ظالم در آیات، در آیات مکی فراوان به ظالم پرداخته و این اساس همه مشکلاته. یعنی همه بحث های ریز تکلیف الهی که میاد اساسش بسنده کردن به اینکه عدل چیست، ظلم چیست و انسان ظالم چجور انسانیست. ازا این بحث ها برخلاف اینکه بعضی فکر من فقط بعد اخلاقی داره، بحث از ستم یه بعد اخلاقی یا بعد اعتقاد داره، بعد تشریعی هم میتونه داشته باشه. خب این آیه هم که خوندم، ولقد جئناهم بکتاب، ما به اینها کتابی را که مفصل او را بیان کردیم، فصلناه باز به قوم یؤمنون، باز نگاه به جمع این کتاب که قرآن باشد، سنت های الهی در این کتاب نقش مهمی را در بیان رابطه تکلیف و سرنوشت را بیان میکنه. این خیلی مهمه. در آیه باز در مقابل این آیه دیگر که میفرماید فمن اتقى و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در توضیح در سوره بقره خیلی مجمل بود، فرمود فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. تبعیت را در همین حد مطرح کرده، اما اینجا تبعیت را دقیق بیان کرده. یعنی قرآن اصلا روشی داره برای بیان مفاهیم خودش. تبعیت از تکلیف الهی چجوریه؟ فرمود یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا. تفسیر کرده پیروی را به این فمن اتقا و اصلحا. پیروی ادعا نیست، تقوا پیشه داشتن یعنی منضبط شدن روی قوانین الهی و صالح شدن و اصلح، خودش صالح بشه یا دیگران را اصلاح کنه، که این باز بعد اجتماعی انسان‌های مثبت را که با تقوا هستن. تقوا و اصلح، حالا خودش اصلاح کنه یا دیگران اصلاح کنه، شامل اون هم هست. و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. والذین اونجا فرمود کفروا و کذبوا، اینجا این تکذیب را، حقیقت این تکذیب را بیان میکنه. میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها. اصلا حقیقت تکذیب و اون مغز این تکذیب استکباره، خود بزرگ بینی و تکبر بر خداست، یعنی زیر بار خدا نرفتنه که حالا این به صورت بهانه تراشی در میاد. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. گفتیم اینها میگن خدا دستور فحشا داده، افترا دارن میکنن به خدا، دارن دروغ میبندن. این از این ظالم تر چه کسی است؟ گناه که میکنه گردن خود خدا میندازه و خدا را علت با عامل و باعث این گناه قرار میده. او کذب به آیات اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسولنا یتوفونهم. یه نکته جالب توی این آیات مربوط به لحظات آخری که این انسان‌های منحرف، چون اینها همیشه گروه گروه بودن، جمع بودن، یعنی تشکیلاتی برای خودشون داشتن و حداقل بسندشون و اعتمادشون به اون معبودهایی بود که به اتکای اونها گناه میکردن. در لحظات واپسین به اونها میگن خیلی خوب تک تنها اومدید، کو اون پشتیباناتون کجا هستن؟ مستظهر بودید به اون بت‌ها یا مستظهر بودید به اون معبودها؟ چرا پس تک و تنها اومدید؟ که این هم باز تأیید میکنه که این مسئولیت و مجازات فردیه. هر فردی اونجا برای خودش یک شخصیت و وجود مستقلی داره و مؤاخذه میشه، در عین اینکه امت ها هم که حالا اشاره میکنم بس امت ها اینجا بسیار تکرار شده در سوره اعراف. اینما کنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم کان کافر. خودشون شهادت میدن که بله ما کفر ورزیدیم. خب بنابراین این ویژگی هایی که در این سوره اعراف هست از با نگاه به بحث فقهی اصلا افق جدیدی رو برای ما باز میکنه. خب حالا در کنار همه این صحبت ها دو نکته برای ما حائز اهمیت و همونطور که اهل بیت علیهم السلام مکرر مطرح کردن، یکی این که بحث از امت ها یک بحث اساسیه توی این سوره، اصلا امت امت انبیا مطرح میشن و در جای جای این سوره، حتی در روز قیامت هم شما ملاحظه میکنید همین هایی که گفتیم افراد تک تک میان به قیامت، باز در جهنم امت امت اونجا با هم محشور میشن. قالت خلو، حالا تک تک اومدن اینا کجا میرن؟ کافرین اینجا میرن. قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم، امت های قبلی که هم مثل شما کافر شدن، اینها جمعن، بیایید به اینها بپیوندید. الکفر ملت واحده، همشون اونجا جمع میکنن. من الجن والانس فی النار، کلما دخلت امه لعنت اختها، امت امت میان گروه گروه وارد میشن و اون مشابه خودشون را هم لعنت میکنن، که نشون خود نشون میده اینا تأثیر پذیر هم بودن، که این بحث هم بحث مهمیه، یعنی در دنیا جوامع در هم تأثیر پذیری داشتن، به همین خاطر او رو لعنت میکنه، وگرنه اگر هیچ ارتباطی با هم نداشتن معنا نداشت که او رو لعنت کنه. این که او رو لعنت میده یعنی میگه ما هم تحت تأثیر شما قرار گرفتیم به نسبتی، هرچند اینا مستقل بودن در تصمیم گیری. لعنت اختها حتی اذا دارکوا فیها جمیعا قالت اخراهم لاولاهم، آخریشون به اولیشون که این سردمدارشون بوده و آغاز این مجموعه بوده و اثرگذارترین مجموعه، اولین مجموعه که اساس کفر را بنیان گذاری کرده، ربنا آخریشون به اولیشون میگه ربنا ها اولای اولونه، ما گمراشون تقصیر ایناست، اینا جزء علت بودن و جزء اولیه علت بودن. فآتهم عذابا ضعفا من النار، هر چی به ما میدی دو برابر برای اون، چون اونا عامل هم هستن، یعنی انسان به فطرت خودش مسبب را هم تقسیم مقصر اول قرار میده یا مقصری که استحقاق عذاب بیشتر داره، چرا؟ چون اون بنیان گذار بوده. اون روایاتی که میفرن من سن سنت سیئه فعلیه وزرها و وزر من عمل بها، شاهد همین بحثه که این یه سنته و این بر اساس فطرته، یعنی چون کسی که تابعه و پیروه احساس میکنه تحت تأثیر یک عامل دیگر، بالاخره درصدی از تأثیر عامل دیگر وجود داشته و اثر گذار بوده، پس یه نسبتی از عذاب رو هم برای او در نظر میگیره، به همین خاطر مطالبه میکند از خدا این را. خداوند جواب میدهد قال لكل ضعف، هر کسی به اون اندازه که مستحقه، به اندازه استحقاقش، بهرش براش داده میشه، قصه نخورید. ولکن لا تعلمون، شما نمیدونید، چون خداوند مجازاتش طوریه که هر کسی متناسب به فراخور حال خودش عذابش رو دریافت میکنه بدون اینکه حتما به دیگری منعکس بشه. قالت اولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل، اولیشون به آخریشون میگه که ما چه برتری بر شما داشتیم، ما مثل شما بودیم، چرا ما باید مستحق باشیم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، رفت این جزا مال رفتارتونه. خب رفتار هم بر اساس اینکه رفتار چی بود؟ ظالمانه بود. خب این یک نوع از نگاه جمعی و اجتماعی که حتی در عالم قیامت که مسئولیت ها بر افراد متوجه میشه و اونجا خدا فرد فرد و مؤاخذه میکنه، حتی در اونجا هم خداوند امت ها را راه نمیکنه، امت امت اینها را اونجا مطرح میکنه و با هم مؤاخذه میکنه، که این میتونه نشون دهنده اینکه دو جور عذاب و دو جور مسئولیت مطرح، هم فردی هم اجتماعی. خب شاهد این آیاتی است که حالا در دو جای این سوره، یکی برای عقر ناقه صالح است و الی ثمود اخاهم صالحا، که فرمود فعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم، با اینکه یک فرد بوده، عاقر ناقه ثمود یک نفر بوده در سوره های قبلی بیان کرده قبل از این، ولی اینجا نسبت عقر را به جمع داده. وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم الرجفه، عذاب که اومد همه را در بر گرفت. فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. من وظیفه را انجام دادم، به همه تون ابلاغ کردم. خب این آیه میخواد، یعنی این جریان نشون بدهد که اینجا یک مسئولیت، مسئولیت اجتماعی، ممکنه یک فرد مرتکب خطا بشه، اما به دلیل قبول و پذیرش جمع و سکوت جمع میشه چی؟ یه رفتار اجتماعی. این رفتار اجتماعی عذاب متناسب اجتماعی خودش را هم خواهد داشت، که این یکی از سنت های الهی، که این بحث ارتباط سنت ها با تکلیف، تکالیف و مسئولیت ها را هم بیان میکنه. یعنی خدا بر اساس این سنت در حقیقت این افراد را همه را، چون مسئول همه بودند و همه زیر بار این مسئولیت، همه یعنی شانه خالی کردند و کسی نیامد در برابر این منکر داد بزنه و این منکر رو متوقف کنه، و رضایت اونها نشانه این است که اینها چنین رفتاری را پس، یعنی هر کس به تعبیر دیگر، هر کس جای این ناقر چه این عاقر ناقه ثمود می بود، هر کس جای او قرار می گرفت همون کار را می کرد، برای اونها فرق نمی کرد. لذا در روایت هم تصریح شده که الراضی به فعل قومن که داخل معهم، رضایت او یعنی حقیقت اون پیروی، اون ترتیب اثر خارجی نیست، اون کار فیزیکی نیست، حقیقت پیروی و اتباع اون تصمیمی است و نیتی است و عزمی است که جزم میشه برای فرد، و این اساس چیه؟ یعنی اون اراده، اراده اساس موازنه، اساس محاسبه خواهد بود. و لذا اگر کسی مثلا نیت گناه کنه، به همون نسبت ضرر میبینه، با اینکه ممکنه مجازات، یعنی خدا به لطف خودش تعبیر روایت خدا میبخشه یا مثلا توبه و استغفار برای چه انسانی خیلی راحت تره، اما اثر تکوینی خودش را داره که اگر نیت گناه کنه ممکنه خدا مؤاخذه نکنه، ولی اثر طبیعی و تکوینی این نیت گناه خواهد اومد. خب این نشون میده که بحث نیت و بحث تصمیم و عزم اساس رفتار انسان هست. خب حالا خداوند به لطف خودش برای اینکه انسانها را به خیر دعوت کنه و از شر دور کنه، اینجا تفاوتی قائل شده، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و امثال این قوانین رو خدا قرار داده تا انسان را به خیر بیشتر ترغیب کنه و خلاصه زمینه های شر را به حد اقل برسونه. بنابراین اینجا از این بحث عاقر ناقه ثمود ما میفهمیم که اینجا یک تکلیف اجتماعی و مسئولیت اجتماعی هست، که یک واجب کفایی برگردن همه بود که در برابر این انحراف بایستند، و حالا که نایستادن همه در اینجا مقصر قلمداد شدند. و شاهد و نمونه دومش نسبت به قوم موسی آیات واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت آیه 163، اون شهری که روی ظاهرا لنگرگاه بوده و لب آب بوده، اینا روزای شنبه ممنوع بودن از صید ماهی، ماهی ها روزای شنبه می آمدن و روزهای بعد میرفتن توی آب میرفتن، اینا خواستن بهره برداری کنن از این فرصت، لذا یک نقشه کشیدن تا بتونن از این ماهی ها خلاصه بر علیه تکلیف الهی حیله ای را انداختن و با لطائف الحیلی که میگن اینها روز شنبه صید نمی کردن ولی کاری می کردن که ماهی ها حبس می شدن تو آب بودن، حبس می شدن صیدم نمی کردن. روز یک شنبه که می شد ماهی ها را که حبس کرده بودن می گرفتن، کلا شرعی خلاصه می زشتن برای خودشون که قرآن فرمود به ما کانوا یفسقون. این یک نوع فرار از، یعنی خروج بر تکلیف الهی، که حالا این بحث حیل ربا و حیل های شرعی را هم اینجا راه میتونه برای ما باز کنه که روش فهم اونها رو. و اذ قالت امت منهم، گروهی از اینها، اینها بیاد دینه از منکر میکردن، گفتن لم تعبون قوم الله مولکم، خداوند که اینها رو از بین خواهد برد، فایده نداره شما با اینها حرف بزنید، اینا که خودداری نخواهند کرد. او معذبهم عذابا شدیدا، اینا که نهی از منکر میکردن پاسخشون این بود که ما نمیخواهیم حال ما حال دیگران باشه، میخواهیم مشخص بشه که ما موضعمون، خلاصه ما را ممتنع دادیم و منفی دادیم. قالوا معذرتا الى ربكم، یک ما عذر داشته باشیم، ولعلهم یتقون، شاید اثر بذاره این نهی از منکر ما در اونها. فلما نسوا ما ذكروا به، فراموش کردند و ترتیب اثر ندادند، انجینا الذين ينهون عن السوء، همین سنت الهی که گفتیم، این سنت الهی به این سنت تبدیل شد یا به این سنت مصداق اون شد که کسانی که نهی از سوء کردند خداوند اینها رو نجات داد. و اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس، ستمگران را ما به عذاب بسیار دردناک گرفتار کردیم، به ما کانو یفسقون، فسق دنبال خودش اون اثر منفی خودش را دارد و اونهایی که از فسق جدا شدن و به تکلیف عمل کردن اونها را ما نجات دادیم. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ببینید در اینجا خداوند دارد میگوید که چگونه ما داریم تفصیلا بیان میکنیم که چی به چیه، چگونه انسان ها و امت ها از عذاب الهی میتونن در امان باشن. لذا اگر بحث تکلیف امت ها هست، در درون امت ها میتوان تغییر ایجاد کرد و حتی میتونه یک امت، با اینکه تکلیف برای همه امته، افراد میتونن فاصله بگیرن از انحرافاتی که در اون جامعه، لااقل خودشون رو نگه دارن و بر اساس اون استقلالی که در تصمیم گیری دارن گلیم خودشون رو از آب بکشن بیرون و مشمول قانون الهی که عذاب و از بین بردن اون امته نشوند. حالا این نمونه های زیادی داره، بحث لوط هست، بحث اون قوم یونس هست، همه اینها نمونه های قرآنی است برای این سنت الهی. سلام علیکم و رحمت. و به این ترتیب میبینیم که خداوند چگونه تو این آیات بین بحث تکلیف و مسئولیت، سنت الهی، تکلیف و مسئولیت، رفتار انسان و مجازات هایی که در دنیا و در آخرت برای انسان ها، یعنی کل این مجموعه کامل اینجا ترسیم شده و یک فقیه چگونه میتونه از اینها برای فهم اون نگاه قرآن به تکالیف استفاده بهینه بکنه. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.